از اهمیت و اعتبار بالایی برخوردار بوده است و طوری که در نقاط مختلف سرزمین پهناور ایران آلات و ادوات موسیقی جزو جدایی ناپذیر از زندگی محسوب می شده است. حتی نگاهی کوتاه به تاریخ این دیار از گذشته های بسیار دور نشانگر آن است که موسیقی همراه تمام اتفاقات روزمره مردم ایران بوده است. این همراهی را می توان از مراسم سوگواری گرفته تا جشنها و آیین‌های باستانی، برداشت محصول، پیکار و جنگ و حتی در خلوت و عرفان درویشانه مشاهده کرد. با توجه به گستردگی فرهنگی و قومی در ایران باید گفت تقریبا تمامی اقوام ایرانی دارای موسیقی محلی خاص خود هستند که این امر در نوع خود بی‌نظیر است. بسیاری از دانشمندان و فلاسفه ایرانی در کتاب‌ها و رسالات خود بخشی را به موسیقی اختصاص دادند. از آن جمله ابو نصر فارابی، ابو علی سینا، قطب الدین شیرازی و عبدالقادر مراغی از جمله آنها هستند. در این بین کتاب موسیقی کبیر اثر فارابی یکی از بهترین نمونه ها در حوزه موسیقی در ایران است. در این کتاب با مطالعه تئوری موسیقی ایرانی پرداخته شده است و همچنین در آن مبانی فلسفی موسیقی، ویژگی های جهانی و همچنین تأثیر آن بر روی روان تشریح می شود.
ای چنگ پرده های سفاهانم آرزوست، وینای ناله دل سوزانم آرزوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز توفیق داشتیم که به موزه موسیقی اصفهان بیایم.
من شهریار شکرانی هستم، مدیر موزه موسیقی اصفهان. در موزه ما حدود 400 قطعه ساز به نمایش گذاشته شده.
افزون بر این که ادوات مختلف موسیقی را سازها را به نمایش گذاشته، به نظر بنده تاریخ موسیقی و بخشی از فرهنگ مردم ایران و اصفهان را به نمایش گذاشته.
تمام بزرگان نوازنده نی اصفهانی بودند و این ساز هم در اصفهان به این شکل در آمده و به اوج. سازندگان بزرگ نی هم در اصفهان بودند. وقتی مرشد داره تنبک زورخانه رو می نوازه، مهمانی که وارد شده خوش آمد میگن با زنگ زورخانه. هر منطقه ای از ایران همون جور که یک لهجه خاصی صحبت میکنن، یک موسیقی خاصی هم داره. تنبورک بلوچستان هست که با حنا هم تزیینش کردن. مثلا ساز ویولونی که جهانگیر هست، وقتی که توی تاریخ بررسی میکنم ببینید این ساز کمانچه ایرانی بوده که رفته به غرب.
وجود یه همچین موزه ضروری بوده. خیلی خوشحال هستیم که بخش خصوصی این کار رو انجام داده.
تنها موزه خصوصی موسیقی در کشور هست که بنده و همکار و دوست عزیزم آقای مهندس مهرداد جیهونی مشترکاً این موزه رو پایه‌گذاری کردیم.
انشالله پژوهش‌های ارزنده‌ای هم درباره موسیقی اصفهان، به خصوص درباره موسیقی آیینی اصفهان انجام بشن.
در نظر داریم شمایی از طراحی اتاق موسیقی آلی قاپور رو ما برای سالن موسیقیمون داشته باشیم.
امیدواریم ما در مرکز اصفهان شناسی در حد مقدوراتمون و کاری که میتونیم به دوستان کمک بکنیم.
بهترین محل برای درک بهتر انواع دستگاه‌ها و ابزار و آلات موسیقی، موزیم موسیقی اصفهان است. موزیمی که در دل خود بیش از 300 ساز موسیقی را جای داده است که شامل تالارهایی بسیار مدرن و زیباست که در هر یک سازها و مفاهیم مرتبط با آنها نگهداری می شود. از تالارهای مختلف موزیم می توان به تالار سازهای محلی، تالار سازهای ملی، تالار مشاهیر موسیقی سنتی ایران، تالار سازهای خارجی و دیگر تالارها اشاره کرد. تالار سازهای محلی بخشی است که در آن انواع سازهای محلی ایران از سازهای زهی گرفته تا بادی و کوبه‌ای قرار داده شده است. نقاط مختلف ایران به واسطه اینکه قبایل و طوایف مختلفی را در خود جای دادند، آداب و رسوم متنوعی نیز دارند و هر قومی از جمله ترک، کرد، لور، فارس، ترکمن، مازندرانی و بسیاری دیگر موسیقی و سازهای محلی مخصوص به خود را دارند. یکی از سازهای محلی این تالار که میتوان با آن اشاره کرد، قینچک نام دارد. این ساز بیشتر در استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان استفاده میشود و این ساز از نوع زهی بوده و مانند کمانچه باید با آرشه آن را نواخت. از نظر ظاهری قینچک کمی شبیه به ویولونسل اما بسیار کوچکتر است. از دیگر سازهای محلی این تالار میتوان از چغرو، سرنا، دمام و دیگر سازها نام برد. با ادامه معرفی موزیم موسیقی اصفهان در خدمت شما هستیم. یکی از زیباترین تالارهای موزیم موسیقی اصفهان تالار سازهای خاص نام دارد. سازهای این تالار یا به خاطر نوع ساخت و عمل کردشان خاص شدند یا به خاطر نوع طراحی و نقش و نگارها به عنوان ساز خاص در این بخش قرار داده شدند. از نمونه سازهای خاص در این موزیم میتوان به دف، کمانچه، تنبک، سنتور، قانون، چنگ، تار، نی و سایر سازها اشاره کرد. در خصوص ساز قانون باید گفت این ساز یکی از قدیمی‌ترین سازهای دنیاست. این ساز در گروه سازهای مضرابی قرار دارد. برخی اختراع این ساز را به اساس اسناد موجود به ابونصر فارابی، دانشمند و فیلسوف ایرانی نسبت می‌دهند و البته برخی دیگر افلاطون را مخترع این ساز می‌نامند. قانون یکی از قدیمی‌ترین سازهای دنیاست و نواختن آن نیاز به هنر بسیار بالایی دارد. اما مشهورترین ساز دنیا ساز چنگ هست. ساز چنگ یا هارپ است. از این ساز برای سرودن آوازهای حماسی استفاده می شود. این ساز در ادبیات فارسی جایگاه بالایی دارد. نخستین آثار مربوط به چنگ نوازی در ایران به 4000 سال پیش و در دوره ایلامیان می رسد. این ساز با حرکت نوک انگشتان دست در بین تارها نواخته می شود. شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه ایران گشت رسیدیم. امیدواریم از شنیدن برنامه امروز لذت برده باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. اینجا استودیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. مدت‌ها تنش و درگیری لفظی و سیاسی میان دهلی نو و اسلام آباد سرانجام به درگیری نظامی دو کشور انجامید و هند و پاکستان از بامداد امروز حملات راکتی علیه یکدیگر را آغاز کردند. پاکستان اعلام کرد هند به 3 نقطه از منطقه کشمیر تحت کنترل دولت اسلام آباد حمله راکتی کرده است. در ساعات پایانی شب گذشته هند در چارچوب عملیات سندور راکت‌های بالستیک را به 9 هدف در خاک پاکستان و کشمیر تحت کنترل این کشور پرتاب کرد که با گفته مقامات اسلام آباد بر اثر این حملات تاکنون دست کم 8 نفر از جمله یک طفل کشته و بیش از 35 نفر دیگر زخمی شدند. در حالی که اردوی هند ادعا کرده است که فقط با اردوگاه‌های تروریست‌ها در خاک پاکستان حمله کرده، سخنگوی اردوی پاکستان این ادعا را تکذیب و اعلام کرده است. هند مناطق ملکی از جمله 2 مسجد را در مظفرآباد و بهاولپور در پنجاب و نیز مناطقی را در کوتلی کشمیر هدف حمله راکتی قرار داده است. وزیر دفاعی پاکستان نیز از اسارت شماری از عساکر هندی به دست نیروهای نظامی پاکستان و سرنگونی 5 جنگنده این کشور خبر داده است. در پی حملات هند، منابع خبری از تبادل آتش سنگین بین نیروهای هندی و پاکستانی در 3 نقطه در مرز کشمیر خبر دادند و اردوی پاکستان به یکی از پایگاه‌های نظامی هند در کشمیر حمله کرد. پلیس هند هم اعلام کرد که در پی پاسخ نظامی پاکستان 2 زن در کشمیر زخمی شدند که حال یکی از آنها وخیم است. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد هشدار داد جهان توان تحمل یک رویارویی نظامی میان هند و پاکستان را ندارد. استفان دوجاریک با بیان این که دبیرکل سازمان ملل بسیار نگران عملیات نظامی هند در امتداد خط کنترل و مرز بین‌المللی با پاکستان است گفت آنتونیو گوترش خواهان خیشتنداری حد اکثر نظامی دو کشور است. وزارت امور خارجه عمان اعلام کرد که پس از تماس‌های اخیر بین سلطنت عمان و آمریکا و مقامات صنعا توافق آتش بس بین دو طرف برقرار شد. سخنگوی وزارت امور خارجه عمان گفته است بر اساس این توافق در آینده هیچ یک از دو طرف یک دیگر از جمله کشتی‌های آمریکایی در دریای سرخ و تنگه باب المندب را هدف قرار نخواهند داد و آزادی حمل و نقل دریایی و جریان روانه کشتیرانی تجاری بین‌المللی را تضمین خواهند کرد. پیش از اظهار نظر سخنگوی وزارت امور خارجه عمان، رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده بود که حملات واشنگتن به یمن متوقف خواهد شد. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه به وقت محلی در قصر سفید در دیدار با صدر اعظم کانادا مدعی شد حوثی‌ها نمی‌خواهند بجنگند و بمباردمان‌های آمریکا متوقف خواهد شد. ترامپ ادعا کرد که انصار الله یمن به دولت او گفتند که دیگر نمی‌خواهند بجنگند و حملات به خطوط کشتیرانی دریای سرخ را متوقف خواهند کرد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا و مشاور موقت امنیت ملی ترامپ نیز که در این دیدار حضور داشت گفت حوثی‌ها گروهی هستند با سلاح‌های پیشرفته که کشتیرانی جهانی را تهدید می‌کردند و هدف ما این بود که این تهدید متوقف شود. اگر قرار است این تهدید متوقف شود ما هم می‌توانیم عملیات را متوقف کنیم. ادامه خبرها. سیلاب‌های اخیر در بدخشان به بیش از 1000 خانواده در این ولایت زیان زده و بیش از 500 مواشی را تلف کرده است. اداره غذا و زراعت ملل متحد اعلام کرد سیلاب‌های هفته این گذشته در شمال شرق افغانستان افزون بر تلفات جانی خسارات مالی بسیاری را نیز به مردم وارد کرده است. بر اثر جاری شدن سیلاب هفته پیش در بدخشان 5 تن جان باختند و شمار دیگر نیز زخمی شدند. حافظ محمد یوسف حماد سخنگوی اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث در پیامی صوتی در شبکه ایکس گفت در این حادثه شماری از خانه‌های مسکونی، سرک‌ها، زمین‌های زراعتی و سایر تأسیسات تخریب شده اصخایی میکنم و سایر تاسیسات تخریب شده و یا از بین رفتن. یک شبکه بزرگ آبرسانی با ارزش بیش از 258 میلیون افغانی در ولایت بلخ افتتاح شد. جزئیات را در گزارش همکارم ابراهیمی بشنوید.
شبکه بزرگ آبرسانی تختپل با ارزش بیش از 258 میلیون افغانی در ولایت بلخ گشایش یافت. مسئولان حکومت سرپرست میگویند با بهره برداری از این شبکه آبرسانی ده ها هزار خانواده به شمول دانشجویان دانشگاه بلخ از آب آن مستفید خواهند شد.
رهبری امارت اسلامی پس از درک مشکلات مردم در این خصوص با قبول شرایط سخت و دشوار توانست این پروژه بزرگ آبرسانی را امروز افتتاح نماید. خوشحالیم که این پروژه امروز به گونه‌ای رسمی گشایش یافت که می تواند برای 10,000 خانواده زمینه دسترسی و آب آشامیدنی صحی را فراهم کند. این شبکه همچنان برای دانشجویان دانشگاه بلخ نیز زمینه دسترسی به آب آشامیدنی را فراهم می کند.
از سوی هم معاون والی بلخ با استقبال از تطبیق این شبکه آبرسانی بر انجام فعالیت در سایر بخش‌ها تاکید کرده و از مردم نیز خواست که در راستای ساخت این گونه پروژه‌های انکشافی و زیربنایی با حکومت همکار باشند.
از تمام مسئولین و انجینران و مردم شریفی در این روان سهم گرفتن و تشکر و قدردانی می نمایم. بیده می شود همکاری مردم و حفظ این دستاوردهایی که برای آینده در ولایت بلخ اهمیت فراوان دارد. انشاءالله که این گام مقدمه‌ای باشد که برای پروژه های بیشتر و مؤثرتر.
از این شبکه آبرسانی در حال در بلخ بهره برداری می گردد که هنوز هم در بسیاری از مناطق دوردست این ولایت مردم از دسترسی نداشتن به آب آشامیدنی سالم شکایت دارند و بارها خواستار حل این چالش از سوی حکومت شدند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
فرهنگیان و مسئولان معارف ولایت هرات بر برگزاری مسابقات کتابخوانی و نمایشگاه کتاب برای گسترش فرهنگ مطالعه و ارتقاء سطح علمی دانش آموزان تاکید کردند. همکار محمدی از غرب افغانستان گزارشی فرستاده.
فرهنگیان و مسئولان معارف ولایت هرات با برگزاری مسابقات کتابخوانی و نمایشگاه های کتاب تلاش تازه‌ای برای گسترش فرهنگ مطالعه و ارتقای سطح علمی دانش آموزان آغاز کردند. تلاشی که با استقبال گرم خانواده‌ها و دانش آموزان مواجه شده است و بر ادامه دار بودن آن تاکید می‌شود. این روزها مسابقات کتابخوانی در میان مکاتب هرات حال و هوای تازه‌ای به خود گرفتند. فرهنگیان و اهل معارف این ولایت باور دارند که بهترین راه برای رشد فکری و علمی نسل نو تشویق آنان به کتابخوانی و آشنا کردنشان با منابع معتبر علمی و دینی است. در همین راستا یکی از مسابقاتی که به تازگی در هرات برگزار شده با حضور صدها دانش آموز و کتاب دوست نشان داد که هنوز هم کتاب میتواند در میان ابزارهای مدرن جایگاه خود را حفظ کند. ثابت هروی از برگزار کنندگان این مسابقات در گفتگو با رادیو دری تصریح کرد تقاضا برای شرکت در مسابقات بیش از اندازه است و علاوه بر آن درخواست‌های زیادی برای برگزاری نمایشگاه کتاب در مکاتب و نهادهای فرهنگی نیز به ما رسیده است.
هر مسابقه که ما برگزار میکنند آنقدر استقبال میشه که اگر تعداد 400 نفر خواستار از اینن که به 1000 نفر و 1200 نفر برسه، استادای معارف و همچنین مسئولین معارف خواستار از این مسئله هستند که بیشتر این مسابقات برگزار بشه.
برگزاری این مسابقات با هدف معرفی کتاب‌های مفید دینی، ادبی و علمی در مکان‌های آموزشی و عمومی برپا می‌شوند تا دانش آموزان و خانواده‌ها بتوانند با تنوع کتاب‌ها آشنا شوند و به صورت آسان‌تر به منابع مناسب دسترسی پیدا کنند. آقای هروی همچنین گفت برپایی نمایشگاه کتاب در کنار مسابقات نیز به یک اقدام مکمل و مؤثر تبدیل شده است.
هدف از برگزاری مسابقه ارتقا و ظرفیت و بالا بردن سطح دانش متعلمین است، محصلین است و همچنین ما بتانیم روی مسائل دینی و اسلامی، روی مسائل فکر اندیشه های اسلامی بیشتر برای جوانا و برای محصلین کار بشه.
شماری از معلمان معارف در این باره میگویند زمانی که کتابخوانی به شکل رقابتی برگزار شود دانش آموزان با شوق و علاقه بیشتری درگیر آن میشوند. این گونه برنامه‌ها نه تنها دانش علمی و دینی آنها را بالا می‌برد، بلکه روحیه پژوهش و تفکر انتقادی را در آنان تقویت می‌کند.
وظیفه هر فرد مسلمان این است که در روزمره در زندگی خود مطالعات قوی داشته باشد، چون که مطالعه سبب میشه که انسان را از جهالت به اوج عزت برساند.
به نظر ما جامعه ما بسیار نیاز داره، خصوصا نسل جوان، نسل نوجوان، به برگزاری همچین مسابقاتی، به خاطر از اینکه ذهنیت سازی بیشتر بشه و بیداری بیشتر برد.
دانش آموزانی که در این مسابقات شرکت کردند نیز تأثیر مثبت آن را بر ذهن و رفتار خود حس کردند. اشتراک کنندگان نوجوان این مسابقات میگویند مسابقات علمی و قرآنی باعث شد وقت آزاد خود را بیشتر به مطالعه اختصاص دهند.
شاگردان بتوانم که به زیادتر مطالعه بکنم، هم جرأت اینو بالا میره، هم درباره دین میفهمن، هم درباره سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم میفهمن.
شخصا بر خود زندگی از اینو، بر سطح آگاهی و مطالعه از اینو تاثیر مستقیم داره و داناتر میشن.
کارشناسان آموزشی نیز میگویند که استمرار این روند در دراز مدت میتواند نسلی باسواد، اهل تفکر و پرسشگر تربیت کند که برای آینده افغانستان نقش اساسی ایفا خواهند کرد. کارشناسان فرهنگی بر این باورند که تشویق جوانان به کتابخوانی نه فقط یک نیاز فرهنگی بلکه یک ضرورت ملی است.
نسل جوان نسل بالقوه و به خاطر از اینکه اونا را سوق بدیم به سمت بالفعل و از قوه از اونا استفاده کنیم نیاز به آگاهی داره و به همین خاطر نسل جوان و نسل نوجوان کشور ما پایه های اساسی سرزمینن و توسط آگاهی دهی میشه که اونا قوه اینا بالاخره در زمینه های عملی استفاده بشه. برگزاری چنین مسابقات باعث ازی میشه که ذهنیت سازی بشه و اونا بیشتر خود بشناسن، بیشتر پیامبر خود بشناسن، راه و روش درست الگوی جاویدان و الگوی اصلی خود بشناسن و بسیار مفیده.
افزایش علاقه به کتابخوانی در هرات نوید بخش آینده روشن‌تر برای نسل نو است. آینده‌ای که در آن مطالعه نه یک وظیفه بلکه یک عادت روزانه و منبعی برای رشد و پیشرفت خواهد بود. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
رئیسان جمهوری ایران و روسیه با مرور مناسبات دو جانبه و آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی بر عزم مشترک برای تعمیق همکاری‌های راهبردی و اجرای کامل توافقنامه جامعه همکاری میان دو کشور تأکید کردند. مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین، رئیسان جمهوری ایران و روسیه، روز سه‌شنبه در گفتگوی تلفنی آخرین وضعیت رابط دو جانبه و تحولات منطقوی و بین‌المللی را مورد تبادل نظر قرار دادند. رئیسان جمهوری ایران و روسیه با ابراز خرسندی از سطح ممتاز، سازنده و دوستانه مناسبات میان دو کشور، روند پیشرفت همکاری ها و پروژه های مشترک به ویژه در حوزه های پولی و بانکی، حمل و نقل ریلی و جاده‌ای و انرژی را مثبت ارزیابی کردند. پزشکیان و پوتین امضای توافقنامه همکاری جامع راهبردی میان ایران و روسیه را نشانه‌ای روشن از عمق روابط تهران و مسکو و نقطه عطفی در تحکیم همکاری های سیاسی، اقتصادی، تجاری و امنیتی میان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه دانستند و بر عزم و اراده مسئولان عالی رتبه دو کشور برای اجرای کامل این توافقنامه تاکید کردند. رئیس جمهوری روسیه همچنین با آرزوی موفقیت برای مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا اعلام کرد که روسیه آمادگی دارد مساعدت‌های فنی لازم را در این زمینه ارائه کند. رئیس جمهوری روسیه با ابراز تأسف از حادثه انفجار در بندر شهید رجایی ولایت هرمزگان، جان باختن تعدادی از مردم ایران را به دولت و ملت ایران تسلیت گفت و رئیس جمهوری ایران نیز از ابراز همدردی دولت روسیه و مشارکت این کشور در عملیات اطفای حریق این حادثه قدردانی کرد. 11:49:44 هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل خواهد بود. تشکر از همراهیتان. خبرهای مشروع را در ساعت 12 به وقت کابل تقدیم شما خواهم کرد. روزتان بخیر.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه ها که شما عزیزان سزاوارش هستن تلاش می کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه معارفی، دوستداران برنامه ادبی، کسانی که به نمایش ها و داستان های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می توانند علاقمندی هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل های ارتباطی در نظر گرفتیم که می توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این شماره پیامک ارسال کنید. در افغانستان 0794-71-71-44. شما عزیزان می توانید از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari به نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری می توانید برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه‌های دسترسی به رادیو خودتان، رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده‌های دیجیتال در بخش رادیوها هم می‌توانند رادیو دری را همراهی کنند. شما عزیزان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم می‌توانند رادیو دری، رادیو خودتان هم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای باشن که خیزن زیده نمایه و از نیستان ها
باید حساب بانگ درای حالت پیام از آشنای
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری
به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی شد که باز آید و جاوید گرفتار بماند.
از صدای سخن
ندیدم خوشتر
یادگاری که در این گنبد دوار بماند.
صدای
سخن عشق.
سلام و عرض ادب خدمت همه شما عزیزان همراه، با یکی دیگر از برنامه‌های صدای سخن عشق در خدمت شما هستیم. در برنامه‌های گذشته با نکات و ابعاد مختلفی از زندگی و زمانه حافظ و همچنین آثار و اشعار این شاعر پرداختیم. در این برنامه قصد داریم با اندیشه‌های اخلاقی حافظ در اشعارش آشنا شویم. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان، در این برنامه ابتدا توضیحات مختصری را درباره علم اخلاق با شما ارائه می‌کنیم. سپس به سراغ اشعار حافظ و اندیشه‌های اخلاقی این شاعر خواهیم رفت. صاحب نظران معتقدند علم اخلاق را نباید با علم مطالعه اخلاقیات و آداب اشتباه گرفت، زیرا علم اخلاقیات با مطالعه رفتار آدمی چنان که هست می‌پردازد، اما علم اخلاق به جای مطرح کردن آنچه که هست، آنچه را که باید باشد بیان می‌کند. اخلاق علمی دستوری است، زیرا برای عمل انسان قواعد و دستوراتی دارد. مناسب است بدانید علم اخلاق به دو شاخه نظری و عملی تقسیم می شود. اخلاق نظری تکلیف و اوصاف عمومی حیات اخلاقی را مطالعه می کند، در حالی که اخلاق عملی وظایف انسان مانند وظایف شخص نسبت به خدا، خانواده و جامعه بشری را بررسی می کند. تعالیم اسلام در خصوص اخلاق و ویژگی های پسندیده اخلاقی مانند عدالت، سخاوت، شجاعت، تواضع، راستگویی، وفای به عهد و موارد دیگر بسیار تاکید کرده است. همچنین مردم را از داشتن ناپسندی های اخلاقی مثل حسادت، ریا، دنیا دوستی و دیگر صفات زشت برحذر داشته. در مشرق زمین تاکید بر اصول اخلاقی همواره به عنوان یکی از ارکان مهم ملل و اقوام مختلف بوده. از این رو حافظ به این مسئله توجه داشته و در اشعار و آثار خود به اصول اخلاقی اشاراتی داشته است. به طور کلی اصول و عقاید اخلاقی و تربیتی حافظ در اشعارش را میتوان به چند دسته تقسیم کرد: ناپایداری جهان، حقیقت جویی و دوری از ریا، توکل، پند پذیری، بلند نظری، آزادگی و وارستگی، ارزش دوست و دوستی، مقام رضا، حسن سلوک در زندگی، عشق به وطن، وقت شناسی و صبر در کارها و امید به عفو و رحمت الهی. ناپایداری جهان یکی از مواردی است که حافظ در اشعارش با آن اشاره می کند. دنیای حافظ دنیایی بی‌ثبات و ناپایدار است. به این نمونه توجه کنید: مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محملها. اگر بخواهیم با بیانی ساده این بیت حافظ را معنا و تفسیر کنیم، می توانیم بگوییم: من در منزل معشوق امنیتی برای عیش و شادی ندارم، زیرا پیوسته صدای جرس بلند است که بارها را ببندید. در واقع حافظ در این بیت از شعر خود با بی اعتباری دنیا اشاره می کند و ناپایداری جهان را مطرح می سازد. حافظ معتقد است که هدف از شریعت ها و ادیان آسمانی دوری از پلیدی ها و رذایل اخلاقی است. اما آنچه حافظ در روزگار خود با آن روبروست، رفتار افراد برخلاف شریعت و ادیان است و بیان دیگر، ریاکاری در جامعه ای که حافظ در آن زندگی می کرده رواج داشته است. حقیقت جویی و دوری از ریا یکی دیگر از نکات اخلاقی است که حافظ در اشعارش به آن اشاره می کند. در میخانه ببستند، خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بکشایند. این بیت شعر از حافظ نشان دهنده ناراحتی حافظ از رواج ریا در جامعه است. او در این شعر می گوید: ای خدا، اکنون که در میکده ها شراب خانه ها را بستند، راضی مشو که بعد از آن در خانه فریبکاری و درویی یعنی ریا را باز کنند. لازم به ذکر است در بخش های مختلفی از اشعار حافظ سرزنش کردن ریاکاران به چشم می خورد. توکل از دیگر نکات اخلاقی است که حافظ در اشعارش به آن اشاره دارد. توکل با معنای واگذار کردن امور به خداوند متعال و تکیه کردن به او و آرام گرفتن دل با او در همه حال است. در قرآن کریم آیاتی در خصوص توکل وجود دارد که از میان آنها میتوان به آیه سوم سوره طلاق اشاره کرد: و من یتوکل علی الله فهو حسبه، و هر که بر خدا توکل کند، خدا او را کفایت خواهد کرد. حافظ نیز در اشعار خود به این نکته مهم، یعنی توکل به خداوند متعال، نیز اشاره می کند: تکیه بر تقوی و دانش در طریقت کافری است، راه رو گر صد هنر دارد، توکل بایدش. در راه رسیدن به خدا با پرهیزگاری و دانش پشتگرم بودن نشانه کفر و بی ایمانی است. کسی که در راه و مسیر خدا حرکت می کند، اگر هنر و کمال بسیار زیادی داشته باشد هم باید به عنایت پروردگار امیدوار باشد. بله دوستان، حافظ به زیبایی مفهوم و ارزش توکل را در اشعار خود بیان کرده است. ویژگی اخلاقی بعدی پند پذیری است که در اشعار حافظ به آن اشاره شده. این شاعر شیرین سخن نصیحت بزرگان و افراد با تجربه را راهگشای مسیر زندگی جوانان و افراد کم تجربه می داند و در سراسر دیوان شعر خود افراد را به نصیحت پذیری از بزرگان و عالمان دعوت می کند. این بیت شعر نشاندهنده توصیه های حافظ به نصیحت پذیری است. نصیحت گوش کن جانا که از جان دوستر دارند جوانان سعادتمند پند پیر دانا را. ای عزیز من، پند اندرز را در زندگی به کار گیر، چرا که جوانان خوشبخت پند و نصیحت فرد آگاه را از جان خود نیز بیشتر دوست دارند و آن را با جان و دل می شنوند. دوستان همراه، این هنر خواجه حافظ شیرازی در ارائه نکات اخلاقی به شیوه شعر و با ظرافت‌های خاص ادبی است که موجب شده این شاعر بزرگ زبان فارسی در نقاط مختلف دنیا علاقمندان بسیاری داشته باشد.
اگر آن ترک شیرازی به دست آورد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت کنار آب رکن‌آباد و گلگشت مصلا را. فغان کین لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب، چنان بردند صبر از دل که ترکان خان یغما را. ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است، به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را. من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم، که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را. اگر دشنام فرمایی وگر نفرین دعا گویم، جواب تلخ می زیبد لب لعل شکرخا را. نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند جوانان سعادتمند پند پیر دانا را. حدیث از مطرب و میگو و راز دهر کمتر جو، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. غزل گفتی و در سفتی، بیا و خوش بخوان حافظ، که بر نظم تو افشاند فلک
عقد سریا را. با برنامه صدای سخن عشق در خدمت شما هستیم و غزلی از حافظ را با صدای محسن لیلکوهی شنیدید. در ادامه برنامه با سراغ بلند نظری و وسعت دید در اشعار حافظ می رویم. او در یکی از اشعار خود می گوید: جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدند. به خاطر جنگ و اختلاف روش 72 فرقه را معذور بدار که هیچ کدام تقصیری ندارند، زیرا آنها از دیدن حق و حقیقت محروم ماندند، پس بناچار به افسانه سازی پرداختند. یعنی هیچ کدام نمی دانند حقیقت چیست و آنچه می گویند ساخته خیال خودشان است. حافظ در این بیت اختلافات بشری را ناشی از محدود بودن افق دید و کوته فکری انسان ها می داند و به این نکته مهم اشاره می کند که باید بلند نظر بود و با وسعت دید و شناخت از مسائل مختلف با آنها پرداخت. آزادگی و وارستگی از دیگر ویژگی های اخلاقی مورد توجه حافظ در اشعارش است. آزادگی حافظ از همان وسعت دید و بلند نظری و شناخت سرچشمه می گیرد. از این رو در دیوان خود این گونه می سراید: غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. حافظ در این بیت عظمت و بزرگی کسی را نشان می دهد که به دنیا و هر آنچه در این دنیاست هیچ گونه تعلق خاطری ندارد و آزاد و وارسته است. ارزش دوست و دوستی برای حافظ بسیار بالا و والاست. او برای دوست خوب و یک رنگ و صادق ارزشی بالاتر از جان عزیز قائل است. مناسب است بدانید در دیوان حافظ حداقل 5 غزل به مضمون دوست و دوستی اختصاص دارد. برای مثال این بیت شعر: مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست. ای پیک عاشقان مشتاق، مرحبا، خبر دوست را بده تا از سر علاقه جانم را فدای نام دوست کنم. یعنی با محض شنیدن نام مبارکش بی اختیار جان و دل را نثار نام شریف جانان کنم. دوست حقیقی از دیدگاه و نظر حافظ حتی از خیشاوندان نیز به شخص نزدیکتر است. مقام رضا یکی دیگر از نکات اخلاقی است که حافظ با آن توجه دارد. رضا به معنای خوشنودی خداوند است. برای حافظ همین کافی است که کارهایش در راستای رضای خدا و برای خوشنودی پروردگار متعال باشد. فراق و وصل چه باشد؟ رضای دوست طلب که حیف باشد از او غیر او تمنایی. این بیچر هم نمونه از اهمیت و جایگاه والای رضا و خوشنودی خداوند نزد حافظ است. حافظ همچنین آسایش و آرامش در دنیا و آخرت را با حسن سلوک در زندگی همراه می کند و مدارا با دشمنان و دوستی با دوستان را با عنوان مسیر رسیدن به آرامش و آسایش در زندگی و به این شکل در شعر معرفی می کند: آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. عشق با وطن از دیگر ویژگی هایی است که حافظ در اشعارش به آن اشاره کرده. حافظ به شیراز، زادگاه و محل زندگیش و زیبایی های آن عشق می‌ورزد و نمی‌تواند از این خطه زیبا دور و جدا باشد. توجه به وطن و عشق به وطن از نکات اخلاقی است که افراد باید به آن توجه کنند. این شاعر فارسی زبان با وقت شناسی هم توجه داشته و راز موفقیت در کارها را در رعایت و استفاده درست از لحظات عمر معرفی می کند. می گوید: قدر وقت در نشناست دل و کاری بکند، بس خجالت که از این حاصل اوقات بریم. اگر افراد ارزش و اهمیت وقت و زمان را نشناسد و کار شایسته انجام ندهد، پشیمان و شرمنده خواهد شد. امید بر رحمت الهی و بخشش الهی ویژگی دیگری است که در اشعار حافظ به چشم می‌خورد. حافظ هیچگاه از لطف و رحمت خدا ناامید نشده و در همه حال به درگاه خداوند متعال چشم دارد و منتظر بخشش و رحمت الهی است. او در جایی از دیوان اشعار خود این گونه می‌گوید: کمر کوه کم است از کمر مور اینجا، ناامید از در رحمت مشوی باد پرست. با بیانی ساده حافظ در این بیت به سختی ها و مشکلاتی اشاره می کند که انسان ها توانایی مقابله با آن را ندارند، اما در این راه نباید از رحمت خداوند غافل باشند. دوستان عزیز، مواردی که اشاره شد بخشی از اندیشه های اخلاقی حافظ است که در اشعارش به چشم می خورد. بدون شک اندیشه های اخلاقی حافظ به این موارد محدود نشده و سراسر دیوان شاعر سرشار از درس های زندگی و حکمت و نکات اخلاقی است. تشکر از اینکه در این برنامه با ما همراه بودین. تا سلامی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
پیوند ناگسستنی میان دو ملت ایران و افغانستان چیزی نیست که از کسی پنهان باشد. در برنامه از تهران تا کابل تلاش می شود که گوشه از این ارتباط ها و تعامل ها مطرح شود. این شما و این هم از تهران تا کابل.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقاره.
چابهار می توانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران اینها را ان شاء الله میپذیرد.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران افغانستان برگزار شد.
از تهران، تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان محترم. من حسینی به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به تلاش‌ها برای ایجاد تسهیلات بیشتر و کاهش مشکلات سرمایه‌گذاران افغانستانی در ایران، فراهم شدن تسهیلات برای سرمایه‌گذاران ایرانی به منظور سرمایه‌گذاری در افغانستان و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. شنوندگان محترم، همان گونه که در جریان قرار دارید، تعداد زیادی از سرمایه گذاران افغانستانی در جمهوری اسلامی ایران و مخصوصاً ولایت خراسان رضوی اقدام به سرمایه گذاری کردند و به لحاظ تعداد مقام نخست را بین سرمایه گذاران خارجی در ایران به خود اختصاص دادند. با وجود اینکه تسهیلات قابل توجهی برای سرمایه گذاران خارجی و از جمله سرمایه گذاران افغانستانی در ایران فراهم شده، هنوز آنان با مشکلات و چالش‌هایی مواجه هستند. محمود سیادت، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان، در گفتگو با ما با اشاره به این چالش‌ها عنوان کرد: برای حل آنها نیاز به بازنگری قوانین است و تلاش در این زمینه جریان دارد.
یکی از مشکلات و معضلات اینه که تبعه خارجی وقتی حالا افغانستانی غیر افغانستانی لحظه‌ای که ورود میکنه، اون عددی که باید به عنوان سرمایه وارد بکنه، اولا به خاطر مشکلات بانکی که ما داریم با بسیار بسیار سختی باید وارد بکنه. الان به هر حال حکومت سرپرست افغانستان هر کسی که بیش از $500 خارج بکنه، اگر بگیره زندان و نمیدونم جریمه های سنگین ایناست. خود این انتقال پول یه مشکل داره. وقتی پول وارد میکنه تازه میگن بیا برو به ارز رقابتی یا ارز نیمایی یا فلان، یعنی در جا در لحظه باید بیاد چندین میلیارد تومان سوبسید بده و ضرر بده. خب این به نظر من حرکت خوبی نیست. بانک مرکزی ادعاش اینه که آقا چون من وقتی تو بخوای سودت رو خارج بکنی، من باید به ارز نیمایی بهت بدم یا ارز رقابتی بدم، بنابراین در لحظه اولم من انتظار دارم که تو بیای پولت رو به این نرخ تبدیل کنی. خب ما بارها این اعلام کردیم که این که کاری نداره، ما از اینا یه تعهد محضری میگیریم که هیچ ادعایی در زمان بازگشت سرمایه یا سودشون نداشته باشن. ولی این که شما در لحظه ورود دو تا خواسته اینها دارن، میگن آقا ما میخوایم خونه به نام خودمون بکنیم، میگیم نه تو نمیتونی خونه به نام خودت شخص بکنی، یه بار یه شرکت ثبت بده که 100% مال خودت باشه. خب این چه فرقی میکنه؟ بعد تازه وقتی یه خونه برای خودش به اسم شرکتش میخره، میره توش میشینه، میگن نه چون تو اون شخصیت حقوقی بوده، تو شخصیت حقیقی هستی، بنابراین یا مالیاتم بده بابت اجارهش. یعنی یه کارهایی که به نظر من در سازمان سرمایه گذاری واقعا کارشناسان خوب، مدیران خوب هستن، تلاش میکنن، ولی به نظر من حتما این قانون نیاز به روزرسانی بوده. به تدریج که پیش رفت و کشورهای دیگه برای جذب سرمایه بسیار تمهیدات و تشویقات خوبی رو ایجاد کردن، عملا ما چند سال عقب موندیم. ضمن این که به هر حال واقعیت رو هم باید بپذیریم، کشور ما از یک طرف محسناتی مثل بحث سوبسیدها و انرژی و اینها داره، از اون طرف دیگه هم مشکلات جدی رو بحث تحریم ها که مانع میشه، که امیدوار هستیم حالا با مذاکرات که پیش هست و تمهیداتی که دیدن بعضی از این مشکلات حل میشه.
محمود سیادت بود، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان. میراجان سلیمان خیل، رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان ایران در هرات، هم در گفتگویی با ما با اشاره به برخی چالش‌های سرمایه گذاران افغانستانی در ایران گفت که مسئولان ایرانی و اتاق مشترک بازرگانی ایران افغانستان برای حل این چالش‌ها تلاش می‌کنند و همچنان از فراهمسازی تسهیلات برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران ایرانی در افغانستان خبر داد.
مشکلات و چالش های هست. ما اولین مشکلی که فعلا در حال حاضر سرمایه گذاران ما در جمهوری اسلامی ایران دارن بحث تبدیل قرض نیمایی که در قدم اول حداقل 20 تا 22 درصد از سرمایه اینا ضرر میشه، چون قوانینی که جمهوری اسلامی ایران داره سرمایه گذار خارجی به خصوص افغانستانی ها که میان داخل سرمایه گذاری میکنن بعد اون سرمایه شون رو ببرن به نرخ بانک یا اون قیمت نیمایی خود کنن، دلارشون رو با تبدیل به ریال کنن و متاسفانه که نسبت به را آزاد 20% تا 22% ضرر میکنه. این یک مشکل عمدیه. و بعد دیگه مشکلات اداری یا مشکلات دیگه هم که هسته الحمدلله اونو قابل نگرانی نیست در بحث مسائل سرمایه گذاران. دیگه یکانه مشکل عمده اینا همیه. و مشکل دهمی هم که هسته اگر سرمایه گذارهای ما که داخل ایران بحث صادرات دارن، مشکل برگشت عرض یا قوانینی هم که ایران داره، جنسی که دار صادرات میکنن و تولید میکنن باید مطابق به همون مقدار یا همون مبلغ از اون کشور برگشت عرضشو بیاره داخل ایران بیه. خب متاسفانه میفهمید خود شما که نسبت به تحریمایی که علیه جمهوری اسلامی ایران هست از طریق بانک ها سویف یا تی تی وجود نداره و از طریق صرافی از بازار آزاد داد و ستد انجام میشه. و به همین اثر دو مشکل عمده که هست، یکی بس فروختن ارز سرمایه گذار در قدم اول که بیشتر سر ضرر میکنه، یا اونم که قبول میکنه بعد از باز شروع میکنه با تولید یا با صادرات، بازم بحث برگشت ارزه که باید دلار اظهارنامه دلاری صادر میشه بعد دلار برگشت بشه، خب متاسفانه دلار نمیشه، از طریق صرافا ریال وارد میشه. این مشکل هم هست. اساسنامه اتاقای مشترک همیه که ما جلب سرمایه گذاران و تجار جمهوری اسلامی ایران به افغانستان و بخصوص در قسمت مشکلات و چالش هایی که در بحث مسائل گرفتن جوازهای صنعتی و گرفتن مسائل بحث زمین یا مشوق هایی که در مسائل بحث سرمایه گذاری لازمه، ما سهولت ها و تسهیلات برای اینا ایجاد میکنه. الحمدلله شرایط کنونی افغانستان به همه واضح و قویدایه که هر وزارتی که هر تجار خارجی بخصوص تجار جمهوری اسلامی ایران و سرمایه گذارهای جمهوری اسلامی ایران به هر وزارت یا به هر جناب وزیر سیبی که خواسته باشن اینا ملاقات کنن، ما ظرف 24 ساعت این شرایط برای اینا فراهم میکنیم. دیگه مسائل که سر جا خواه، حتی دیدن شخص یک سرمایه گذار و یک تاجر با هر وزارتی از وزارتخانه‌های امارات اسلامی ظرف 24 ساعت و همین شکل هم برای ما وزارتخانه‌های امارات اسلامی قول دادم، الحمدلله تا فلحال با قول خواهم وفا کردم و تمام تسهیلاتی که لازمه فراهم میشه و بالعکس به می شکل تجار و سرمایه گذارهای افغانی که در جمهوری اسلامی و امتای ما که اتاق مشترک ایران جناب مهندس سیادت در رسینه و مشکلات چالشی که سر راه تجار ما هسته یا سرمایه گذار ما هسته از طریق اتاق مشترک امتای ما بررسی و پیگیری میشه.
از تهران، تا کابل،
مرور و بررسی رویدادهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مشترک بین ایران و افغانستان.
روایت مراودات تجاری و اقتصادی
فرهنگی و اجتماعی.